أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مباحث حجت در حجیت ظواهر بود، عمده بحث تموم شد در حجیت ظواهر و گفتیم که سلام علیکم تدا ظواهر حجت هستن بدون اینکه اشتراطی داشته باشه به ظن به وفاق یا عدم ظن بر خلاف، چون بعضی ها گفته بودن که ظاهر وقتی حجته که ما ظن بر وفاق داشته باشیم یا ظن بر خلافش نداشته باشیم. حتما ظاهری حجته که ظن بر وفاق داشته باشیم یا ظنی بر خلافش نباشد. گفتیم نه، ظاهر حجت است مطلقا بر اساس اون غالبیتی که در کلام هست. این بحث اولمون بود در حجت ظواهر. بحث دوممون این بود که آیا ظواهر حجیتش مختص به منقصه در افهامه؟ گفتیم که اعم از منقصه در افهامه، این یه بس. ثانیاً این که اومدیم گفتیم که اصلا همه کسایی که بعدن میان، مکلفینی که بعدن میان، اونا منقصه در افهامه حساب میشن. شما منقصه در افهامه منصره در مخاطب نکنید. کسی که بعدن میاید اونم منقصه در افهامه خواهد بود. اینم بحث دوممون بود. بحث سوممون حجیت ظواهر کتاب بود، ظواهر قرآن. بعضی اومدن گفتن که ظواهر کتاب حجت نیست، اخباریون اینجور گفتن. جواب حرفشون رو دادیم و از وجوه مختلف گفتیم ظواهر قرآن ظواهر کتابم حجته. این بحث عرضم بزرگتون قبلی ما بود. رسیدیم به یک تنبیه، تنبیه در بیان مرجع عند شک فی مراد المتکلم. وقتی که شک میکنیم در مراد متکلم، مرجع چیه؟ تنبیه ما دو تا مقام داشت. یک، گفتیم که اگر ظهوری منعقد نشده باشه، ما شک کردیم که مراد متکلم به اراده استعمالی چیه؟ ظهوری منعقد نشده باشه. یکی این موقع بعد بحث بکنیم فرض این که ظهوری منعقد نشده باشه. یکی بر فرض این که ظهور منعقد شده، میخوایم ببینیم مراد جدی چیه. دو تا مقام بحث داشتیم. مقام اول بحث گذشت، صحبت کردیم در جایی که مراد متکلم به اراده استعمالیه تو شک داریم، لم ینعقد للکلام ظهورون، اینجا باید چی کار بکنیم؟ در اینجا اومدیم گفتیم که منشأ عدم انعقاد ظهور سه تا چیزه. یک، این که معنای موضوع له رو ندونیم. اگه معنای موضوع له رو ندونیم یا معنای عرفی رو ندونیم، نتونیم تشخیص بدیم که ظهور و عرفی این لفظ در چه معنایی است. یکی از این دوتا رو ما شک داشته باشیم، یا معنای لفظی یا ظهور و عرفی. این وجه اول. اینجا گفتیم کلام مجمل میشه. اگر یه همچین شکی برای ما پیش بیاد کلام مجمل میشه. دو، در فرض احتمال قرینیت موجود، اینجا هم گفتیم کلام مجمل میشه. یعنی یک چیزی هست، یک کلامی ذکر شده، شک داریم در قرینیت این کلام نسبت به اون جمله ما یا نسبت به اون کلمه ما. قرینیت موجود هم که بوده باشه، شک که در قرینیت موجود، گفتیم بازم کلام مجمل میشه. یعنی نمیتونیم بگیم دیگه قرینه نیومده، یه چیز اومده. نمیتونیم با احتمال عدم وجود قرینه ردش کنیم. اینکه اومده میدونیم هم اومده، اما احتمال در قرینیت، شک در قرینیتش داریم. در شک در قرینیت موجود به اصل عدم قرینه نمیشه تمسک کرد. این هم دربارش صحبت کردیم و یه اختلاف نظری بین سید مرتضی و مشهور بود که اونم در موردش صحبت کردیم و گفتم یه تقلیدی هم بهش بزنید. فرض سوم، فرض احتمال وجود قرینه است، نه قرین شک در قرینیت موجود. نه، اصلا نمیدونیم قرینه ای اومده یا نیومده، نه اینکه در قرینیت یه جمله شک داشته باشیم نسبت به اون جمله خودمون. در فرض احتمال در وجود قرینه میگیم که این احتمال وجود قرینه، خب قرینه رو کی باید نصب بکنه؟ متکلم. احتمال داریم میدیم که اون متکلم از متکلمین عرفی بوده، غافل شده از اینکه قرینه رو نصب بکنه، احتمالشو میدیم. یا احتمال میدیم اون نصب کرده ما غافل بودیم، یا اون مخاطب غافل بوده، حواسش نبوده، دقت به قرینه نداشته. به هر حال شک کردیم که حالا این جمله‌ای که ما الان داریم میبینیم یه قرینه‌ای هست که یه جور دیگه معنی بشه، در این شک کردیم. خب اینجا اصل عدم وجود قرینه است. اصل عدم وجود قرینه اینجا هیچ مانعی نداره، هیچ مشکلی مقابلش نیست. اونجایی که گفتیم اصل عدم قرینه جاری نمیشه کجا بود؟ در جایی بود که قرینیت موجود، یه چیزی وجود داره، احتمال قرینیتش رو میدیم. اونجا اصل عدم قرینه نمیتونیم جاری کنیم، نمیتونیم بگیم نیست، هستش، در قرینیتش شک داریم. اما تو جایی که یک چیزی اصلا نمیدونیم قرینه هست یا نیست، نمیدونیم، احتمال میدیم یه قرینه مثلا حالیه، یه روایت دیگه بوده، قرینه بوده برخلاف معنای ظاهر، اونجا اصلا در وجود قرینه رو خیلی راحت جاری میکنیم. ببینید پس اینجا یه احتمال سومی هم حالا مطرح میکنن، اون از جهت احتمال سقوط قرینه است به مثل تقطیع روایات، که اینم الان بعد صحبتش میکنم. این از ثالث رو ملاحظه بکنید، صفحه 150 بحث ما از ثالث بود، احتمال وجود قرینه، صفحه 150. احتمال وجود قرینه و هو وقت یکون من جهت احتمال غفلت المتکلم ان نسب القرینه، از جهت احتمال غفلت متکلم از نسب قرینه. تو موالی عرفی است، اینجا گفتیم به اصل عدم قرینه دفع میشه. و قد یکون من جهت احتمال غفلت سامع ان اخذ القرینه، احتمال میدیم که اون شخص سامع از اخذ قرینه غفلت کرده، قرینه رو گذاشتن این توجه نکرده، بازم اصل عدم قرینه رو جاری میکنیم. پس در این دو فرض اصل عدم قرینه جاری میشه. فرض سوم چیه؟ احتمال میدیم که قرینه‌ای بوده ساقط شده، سقوط قرینه در اثر چی؟ در اثر تقطیع روایات، همونی که میرزا قمی اومدن گفتن قد تقدم ان المحقق القمی قال بعدم حجیت ظهورات فی هذه الموارد. مرحوم میرزا قمی این مسئله رو مطرح کرده بود، از جهت چی؟ از جهتی که میگفتش ممکن بوده قرائنی تو روایت وجود داشته، اینا تقطیع کردن، ثابتش کردن، الان دست ما نیست، چون روایت رو گاهی وقتا تقطیع میکردن. این در این فرض چی کار کنیم؟ میگیم ولوج فی ذلک که به احتمال قرینیت الموجود لانه هنا کلاما موجودا قد سقط عنا لتقطیع الروایات و نحتمل قرینیته، یعنی اول روایت رو حذفش کرده، روایت رو از وسط آورده. خب اینجا ما نمیتونیم بگیم احتمال وجود قرینه، احتمال چیه؟ قرینیت موجوده، صدر روایت قرینیت شاید داشته، حذفش کردن، ساقطش کردن. پس بحث ما احتمال قرینیت موجوده. اصالت و عدم القرینه لا تجریفی ما از احتمال قرینیت الموجود، وقتی در قرینیت موجود شک کنیم اصالت عدم قرینه جاری نمیشه، مشکل داریم. روایت رو ورداشتن، صدرش مربوط به باب صلات بوده، ذیلش مال باب خمس بوده، حالا آوردن تو باب خمس، ما احتمال میدیم که معنای این یه چیز دیگه باشه. میگن از کجا؟ میگیم خب ممکنه یه قرینه که صدر روایت بوده، اون قرینه چیه؟ باعث میشه که این یه جور دیگه معنا بشه. حالا اون قرینه نیست، من نمیدونم صدر روایت کجاست، روایت رو تقطیعش کردن، چیکار بکنم الان؟ احتمال قرینیت موجود که بوده باشه به اصل عدم قرینه نمیتونم تمسک پیدا کنم، درست؟ خب چی کار باید بکنیم؟ لکن الجواب، اما اینجا هم جواب داره، درست اصل عدم قرینه جاری نمیشه اما یه جواب داره. جوابش این بود که قبلا به میرزای قمی گفتیم اونجایی که این بزرگوارا می اومدن گفتن آقا تقطیع شده، ما دیگه نمیتونیم اعتماد کنیم به روایات، گفتیم آقا تقطیع کننده کلینیه، وقتی روایت رو داره برای شما نقل میکنه وظیفش این بوده که تمام قرائن رو برای شما نقل کنه، هم ثقه هم عالمه، اصل اینه که تمام قرائنو چیه؟ نقل کرده، معنی نداره شما شک بکنی دیگه. تقطیع کننده یه عالمیه که داره وقتی تقطیع میکنه قرائنم برای شما نقل میکنه. اگر اینو نقل نمیکرد همون فرمایشی که محقق اصفهانی گفتن، بعضی کسای دیگه هم گفتن، امانتداری مقتضی اینه که تمام قرائنو برای شما، برای اون بابی که آورد تقطیع کرد، نقل کنه. اگه یه دونه قرینه بوده باشه نقل نکنه، خلاف امانت داریه، خیانت در امانت حساب میشه. چون شخص تقطیع کننده مثل مرحوم کلینیه، ولو اصل عدم قرینه جاری نمیشه، اما هیچ مشکلی ندارد، بازم این ظهورات حجت است. لکن الجواب هو ان المقطع للروايات اذا كان مثل الكليني و ازراب و نقل روایت بلا قرینه و نقل روایت هم بلا قرینه فنطمئن به عدم وجود القرینه، روایت رو بدون قرینه نقل کرده، اطمینان داریم به عدم وجود قرینه. و تقطیع لیس الا لتدویب روایات، تدویب روایات و ارجاع کل مسئله الا باب حل مناسب له. تقطیع برای تدویب روایات بوده، هر مسئله رو میبردن در باب مناسب خودش قرار میدادن. اصلا اینه که اگر چیزی بوده باشه نقل کنه. من اینو عرض کردم خدمتتون، خود صاحب وسائلم دقیقاً وقتی روایات تقطیع شده رو آورده چیکار کرده؟ تمام قرائن با پای قبل و بعدی و که شبیه به همین مسئله رو ذکر کرده، گفته در مثلا باب قبلی این مسئله ذکر شد، یا شبیه این مسئله ذکر شد، یا قرائن این مسئله ذکر شد، یا در بابهای بعدی میاد آخر هر مسئله اینو ذکر کرده. یعنی حواسشون بوده که مبادا یه قرینه ای از دست شما خارج بشه، حواسشون به این امر بوده. بنابراین این تقطیع هم ضربه ای نمیزنه، باعث شک در مراد متکلم نمیشه. پس بنابراین میگیم فلحق و ان منشاء الشک اذا کان من قبیل الاول، یعنی عدم علم به وضع، او من قبیل الثانی، یعنی احتمال قرینیت موجود، فالکلام مجملون. اگه واقعا یه همچی چیزی پیش اومد که شما علم به وضع نداشتید، علم معنای عرفی نداشتید، یا از قبیل دوم بود احتمال قرینیت موجود میدادید، در اون فروض اشکالی پیش میاد، کلام مجمل میشه. اما اذا کان من قبیل ثالث، یعنی احتمال وجود قرینه بوده باشه، اصل عدم قرینه جاری میشه و هیچ مشکلی نداریم. در تقطیع هم گفتیم هیچ مشکلی نیست. بحث ما در اصالت ظهور حجیت ظواهر تموم شد. بحث بعدی حجیت و قول لغوی.
ولو اینکه ما قسمتی که تقطیع شده بعد ببینیم ظهورش حجت میشه، نیازی نیست بریم مثلا به جردن تو روایات.
نه نه اصلا دیگه نیست، فحص رو کلن باید بکنیم، فحص از قرینه رو. اما اینکه یک قرینه متصله بود از دست ما رفته بعد بگردیم صد روایت رو پیدا کنیم، نه. فرض اینه که همین قسمت روایت رو برای شما نقل کرده دیگه، درسته؟ اگر قرینه در داخل روایت بوده برای شما نقل بکنه. خب
ایشون مثلا قسمتی که مثلا مربوط
به وضوء بوده، احسن، اگه
یه قسمتی شما نقل، ولی یه
ربط داره به این دیگه، ربط داره، بله احسن. اگر یه چیزی از دست میرفته از اون قسمت بعد نقل میکرد اینجا، مثلا گاهی وقتا همین کار رو میکنه مرحوم کلینی، گاهی وقتا خود ما الان روایت که نقل میکنیم دیدین، گاهی وقتا روایت نقل میکنیم طولانی تر نقل میکنیم. مال چیه؟ مال اینه که الان یه روایتی تو باب خمس ذکر شده، نیومدن اینو تقطیعش بکنن، یه قسمت هایی که مربوط به خمس نیست رو جدا کنن، یعنی کناراش هم نقل کردن. فقط وقتی تقطیع میکردن که هیچ ضرری نداشته باشه، هیچ قرینه ای اونور نباشه. اگر قرینه اونجا بود کلش رو میآوردن، یا هم داشتن مثلا ما دیدین سه تا نقطه میذاری، یعنی ویلا امانت داری نمیشه. اونی که برای شما روایت رو نقل میکنه، اگر ببینه یک کلمه تو اینجا هست که این کلمه قبلا توی قسمت صدر روایت هم ذکر شده، ولی تو باب خمس صدر روایت مربوط به باب دیگه است، اما میاره، کما اینکه مرحوم کلینی کارو کرده تو جاهایی که مربوط بوده ور نداشته تقطیع کنه، یا اگر تقطیع کرده قسمتی که هیچ ربط نداره رو تقطیع کرده، ربط یه ذره پیدا بکنه شبیه به هم بشه کلش آورده، ولی توی باب دیگه است مکرر. شما میبینید تو کافی، تو تهذیب روایتی رو ذکر کرده، یه قسمتش اصلا مربوط به اینجا نیست، اما به خاطر اینکه یه احتمال قرینیتی ممکنه وجود داشته باشه اینو آورد. پس بنابراین هر جایی که احتمال بدیم، یعنی مثلا جملات اینجا تو اوبرم هست، تو صدرم هست، و ممکنه یه ربطی داشته باشه و ممکنه یه قرینیتی داشته باشه، اینا رو آورده. تقتی اینجا نکرده، فقط در مواردی تقتی کرده که هیچ ربطی نداشته، هیچ قرینیتی توش معنا نداشته. یعنی این امانتداری اختصار اینو کرده، اگر احتمال قرینیت هم داده باشه باید بیاره و این کارم کردن. یعنی بزرگان دیدین لذا گاهی وقتا وسط باب مثلا خمس ما الان داریم روایت رو میخونیم، میبینیم یه تیکش مربوطه به یه باب دیگه است، اما جدا نکرده هم یه تیکه رو، حتی تیکه‌های کوچیکو گاهی وقتا جدا نکردن. فقط در روایات بزرگ، در اون فروزی که دقت کردن هیچ قرینه‌ای پیدا نکردن، اونجا این کارو کردن. تقطیعشون رو حساب بوده، تقطیعشون فقط در مواردیه که یه دفعه قرینه‌ای چی از بین نره، والا بیان خود مطلبو جدا کنن قرینه‌شو نیارن، خلاف امانت داریه. اما ما باز به صورت کلی چرا میگیم فحص بکنید، نه از باب اینجور قرائنی که تو تقطیع از بین رفته باشه، از باب مخصص، از باب مقید، از باب اینکه در سایر روایات هم ممکنه مطلبی بوده باشه که اون سایر روایات بعد منظمه به این روایت بشه، کنار هم قرار بگیرن بعد فتوا بدیم. از این بابه که حتما میگیم بعد فحص بوده باشه، هم در روایات فقه هم در روایات عقاید. تو روایات عقاید متاسفانه بعضی از این فضلا یا بعضن حالا غیر فضلا هم گاهی وقتا اونه که اهل تحقیق هم نیستن، میاد یه گوشه روایت رو میاره میگیره میاره جلو میگه آقا این روایت چیه؟ آقا روایت همه رو چطور تو فقه ما همه روایت به هم منظم میکنیم، میگیم بدون قرینه روایت رو معنا نکنید. تو باب عقاید هم همینجوره، تو باب عقاید هم بعد حتما روایات بابو ببینیم یه وقت تخصیصی نداشته باشه، یا عام فوقش نبوده باشه، تغییری نداشته باشه، یا یه اطلاق فوقش نبوده باشه، یه دفعه یک جای دیگه یه مطلب دیگه گفته نشده باشه که احتمال بدیم قرینه بشه، قرینه صارفی از معنای حقیقی. خیلی وقت تو روایت قرینه صارف از معنای حقیقی داریم. تو باب اعتقادات هم باید حتما روایت باب رو ما نگاه کنیم، بدون اینکه روایت بقیه روایت باب رو نگاه کنیم به هیچ وجه حق نه اینکه کسی فتوا بده نداره، همه اینا رو باید کامل نگاه کنه. اما از حیث تقطیع خیالمون راحته، چون تقطیع کننده خیلی دقت به خرج داده و اگر یک چیزی بوده آورده، نذاشته یه دفعه قرینیتی از دست ما در بره. این اصلا بحث ما، این قسمتش تمام شد. یه مقام دوم اینجا داریم، مقام اول بحث ما، مقام دوم تا به حجت لغوی برسیم، قول لغوی. مقام دوم بحثمون فقط این بود که اگر ظهور منعقد شده، شک در اراده چی داریم؟ شک در اراده جدیه داریم. اینجا با چی کار کنیم؟ فرض اینه که ظهور منعقد شده، شک داریم در اراده جدیه، که الان جدن اراده کرده یا نه. میگیم منشأ شک یکی از این سه تا اموره، یا احتمال این که مولا تعمد داره بر عدم ذکر قرینه. خب اینو با اصل دفع میکنیم، اینه که اصل اینه که مولا در مقام بیانه، اصل اینه مولا عمدی قرینه یا قایم نمیکنه، عمدن مثلا فرض کنید اینجور نمیذاره مبهم بشه، در مقام بیانه، یعنی در مقام بیانه جده، میخواد جدن حکم مسئله برای من شما بیان کنه. اگر این احتمال تعمد مولا بوده باشه این منتفیه. دو، احتمال قرینیت موجود. اگر احتمال قرینیت موجود بوده باشه، این یه قرینه تو کلام هست، یه جمله تو کلام هست در احتمال میدیم قرینه بوده باشه که مثلا ظاهر این لفظ اراده نشده، همین که احتمال قرینیت موجود رو بدیم، لا یمکن التمسک به اصالت عدم القرینه و نه به اصالت ظهور. کلام مجمل میشه دیگه به اصالت عدم قرینه یا اصالت ظهور نمیتونیم تمسک کنیم، چون یک جمله موجوده که احتمال قرینیتش رو داریم میدیم. این هم هست. سوم، احتمال وجود قرینه است. در فرض احتمال وجود قرینه، میگیم دفع میشه به اصالت ظهور، چون ظهور حجت به بناء عقلا و شاهدی هم ردی ازش نکردن. پس در فرض احتمال وجود قرینه میگیم نه، همین مراد جدی است، قرینه ای برخلاف مراد جدی انشالله نیستش، بدون حاجت به اصل عدم قرینه، خود اصالت و ظهور کافیه. شیخ انصاری اعتقادش این بوده که، این خیلی دقت کنید این یه تیکه رو، یه تیکه جهت علمیش خوبه، یه ذره دقت بکنید ببینید، شیخ انصاری یرا ان اصالت از ظهور به انواعها من اصالت الحقیقه و اصالت العموم و اصالت الاطلاق کلها ترجع الی اصالت عدم القرینه. کلن شیخ انصاری میگفته اصالت و زور با این سه تا شعبه هاش، اصالت و زور سه تا شعبه هاش چیه؟ یک اصالت الحقیقه از قبیل اصالت و زهوره، اصالت العموم هم از قبیل اصالت و زهوره، اصالت الاطلاق هم اصالت و زهوره. یعنی تا شما میگید اصالت و زهور، سه تا اصل دیگه تو شکمش هست. یک اصالت الحقیقه، دو اصالت العموم چون عموم ظاهره دیگه، سه اصالت الاطلاق، اطلاق ظاهره کلامه. وقتی میگیم اصل اطلاقه اصل ظاهره، یعنی وقتی میگیم اصل حقیقته اصالت الحقیقه یعنی اصل همون معنای ظاهره. اصالت و ظهور این ستا رو تو دل خودش داره، درست؟ همه اینا برمیگرده به اصل عدم قرینه. نظر شیخ انصاری اینه که اینا هم همه برگشت میکنن به اصل عدم قرینه، یعنی اصل کار باز اصل عدم قرینه است. چرا ما به اصالت و ظهور قائلیم؟ چون قرینه ای اگر بوده باشه احتمالش با اصل عدم قرینه دفع میکنیم، پس ظهورش حجت. اینا میگن اصل اصالت و ظهور برمیگرده به اصل عدم قرینه. مقابل شیخ صاحب کفایه میگه اصل عدم قرینه برمیگرده به اصالت و ظهور. اونا میگن اصل عدم القرینه یعنی چی؟ یعنی ظهور و حجت، همون ظهورات حجته. ما اصل عدم قرینه رو برمیگردیم به اصالت و ظهور. ما اینجا اومدیم آخرش گفتیم حق اینه که هر دو تا اصل مستقل نه. اصل عدم القرینه یه اصل عدمیه، اصل ظهور یه اصل اثباتیه، یکی به دیگری بر نمیگرده، هر دو کمک همن. اصل مستقلن اصالت و ظهور، یعنی همین کلام قالب هست برای یک معنا و هم حجته، همون قالب کلام، اون کشف نوعی که تو کلام هست حجته، یا اون کشف ذاتی کلام هم حجته. این میشه اصالت و ظهور. اصل عدم قرینه اینه که یه دخیه یه قرینه نداشته باشیم خلاف این ظهور، میگیم نه قرینه نداری، جز اصول عدمیه است. یه چیزی که احتمالشو میدیم شک داریم، میگیم نداریم، این غیر اصالت و ظهوره. اصالت و ظهور مبناش برمیگرده به چی؟ به قالبیت کلام، به اینکه کلام یک دلالتی توش داشته. اصالت عدم قرینه اینه که شما از خود این کلمه میاید بیرون، حالا یا تو خود همون جمله یا توی جملات منفصل دیگه، یا جملات متصل دیگه، یا جملات منفصل دیگه، سایر جاهای دیگه احتمال قرینه رو میدید. حالا اصلا قرینه حالی، اصلا جمله هم نبوده باشه، احتمال میدید یه چیز خارجی از این کلام وجود داشته باشه، میگید اون خارجه هم نیست، درست؟ پس با اصل ظهور چی دارید میگید؟ میگید این کلام قالبه برای چه معناییه؟ دلالت بر چه معنا داره؟ همین دلالتش حجته. حالا دلالتش میخواد وضعی باشه، میشه اصالت الحقیقه. دلالتش از باب عموم بوده باشه، اصالت العموم. دلالتش اطلاقی بوده باشه، اصالت الاطلاق. ببین این همه میشه اصالت ظهور، ظهور خود این کلامه، مربوط به خود این کلامه. اصل عدم قرینه نفی غیره، این اثبات اون نفی غیره. بله احتمال خلاف داره. ببینید احتمال خلاف رو شما هر وقت احتمال قرینه دارید با اصل عدم قرینه ردش میکنید، درسته؟ میخوایم بگیم دو تا اصل مستقلن کمک هم میکنن. شما حالا فرض کنید که اصلا این کلام دیگه یه نداشتید، درسته؟ این اصالت و ظهور به تعبیری که این از این بزرگان دارن میگن خود قالب این کلام اینه، ولی با اصل عدم قرینه میگم دو تا اصل مستقلن کمک به هم میکنن، او کمک به این میکنه، خود این میگه من قالبم اینه، ظهورم اینه، درسته؟ اصلم همین ظهوره، درسته؟ بله نص نیست. بله
همین احتمال خلافی که درش میده دیگه، همین.
خب حالا شک کردیم تو احتمال
خلافی،
ببینید معناش فرق میکنه. ببینید کامل با هم تفاوت داره. یه وقت شما میاد از باب این که خب این ظهور ما الان که چیز دیگه ثابت نشده که برخلافش، درسته؟ شک کردیم. وقتی که شک کردیم شما میاد میگید همینی که کلام غالب براش بود و من میگیرم. ببینید میگید همینی که کلام شک کردم چیز بیرونی هست یا نه، چیز متصل هست یا نه، میگید من دست میذارم رو همین دلالت خود این کلام، چون چیز دیگه شک دارم هست یا نیست دیگه، درسته؟ پس میتونید هر وقت شک کردید که یک چیز دیگه هست یا نه، بیاد اینو بگید، بگید من میرم سراغ همین کلام، چیز دیگه ای که نمیدونم هست یا نیست، اثبات که نشده که، درسته؟ شک دارم. تا شک داشته باشم که قرینه دیگه یه هست یا نیست، میگم همین ظهور کلام برای من حجته. درسته؟ یه بیانه یه احسن از باب اصل اثباتی، یعنی از درون دارم حرف میزنم. همین الان میتونم یه کار دیگه هم بکنم، میگم یه اصل مستقل دیگه هم هست، به جای اینکه بیام دست بذارم رو این، بیام بگم شک داشتم چیز دیگه غیر این ظهوره هست یا نه، میگم که ثابت نشده پس نیست. درسته؟ پس هر دو معالن یه نتیجه رو میدن، دو تا اصل مستقل و قلعه، نمیخواد یکی رو به دیگری ارجاع بدیم، هر دو کنار هم دو تا اصل قشنگن، خیلی خوب، یکی به دیگری رجوع نمیکنه، دو تایی کنار هم یه حرف میزنن به ما. اگه بگیم یکی به دیگری رجوع کنه، معناش این میشه که مثلا بیان بگیم اصل عدم قرینه که داره میگیم غیری نیست، این رو اصل عدمه، اینو برداریم به اصل اثباتی، او اصل اثباتیه، داره میگه همین مفاد کلام، همین ظهور قالبی کلام حجت است. اینم تو فرض شک کرد داره این حرفو میزنه دیگه، در فرض شک داره میگه همین ظهور قالبی کلام حجته. این میشه اصالت الظهور که تو دلش، یعنی اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق. ببین شما اصالت العموم نمیاد بگید که من اصل عدم قرینه رو جاری کردم اصالت العموم اومد، خود به خود شک کردی، مخصص ثابت نشده میگه اصالت العموم. ببینید پس هر دو یه حرفو میزنن، متو هر دو مستقله، یکی به دیگری رجوع نمیکنه، هر دو به هم دیگه کمک میکنن، یک مطلبو به ما میرسونن، جفتشون به ما میان میگن حق با توئه، همین ظهور عمل کن. هم اصالت و ظهور داره میگه، میگه من به خودم عمل میکنم، شک دارم در اینکه چیزی برخلاف خودم بوده باشه. اصل عدم قرینم اصلا کاری به ظهور شما نداره، با میاد میگه ببینم غیر شما چیزی هست اینجا یا نه، شک کردم میگم نیست. پس دوتایی دارن کمک شما میکنن به عنوان دوتا اصل مستقل، یکیش اصل عدمی، یکیش اصل اثباتی. این خیلی نکته قشنگیه، دوتایی دارن کمک شما میکنن، دوتا کمک داری، نه اینکه اینا یه اصلن ها، یکیش برگرده به دیگری، نه یکیش به دیگری بر نمیگرده، جفتشون کمک شما هست. پس میتونید اصلا بگید من دوتا دلیل دارم، تو بعضی جاها با بگید هم اصل عدم قرینه داره نفی میکنه قرینه رو، هم اصالت و ظهور. شک کردی دیگه دو تا اصل عقلایی مستقل داری، یکیش اثباتی، یکیش نفی غیر. این از این بحث. میرسیم به حجیت قول لغوی. در باب حجیت قول لغوی سه قول وجود داره. یک، اجماع. دلیل، یعنی سه تا دلیل برای حجیت قول لغوی ذکر کردن. یک، گفتن اجماع بر این است که رجوع کنیم به قول لغوی. اول اجماع. دو، رجوع جاهل به عالم. چطور شما تقلید میکنید؟ تقلید که میکنید چیکار میکنید؟ میگید من جاهلم، رجوع به عالم میکنم. درسته؟ حالا لغوی هم میگه که منم عالمم، شما مرجع تقلیدم که باشید یا به من رجوع کن. رجوع از باب رجوع جاهل به عالم، میگه آقا من استاد این فنم، شما باید به من رجوع کنی. اینم یه دلیله که میگن قول لغوی حجته. دلیل سومشون انسداد باب علم به لغاته. از باب انسداد باب علم به لغات میگن آقا شما که تو عصر شعرا نبودی که، تو اون زمانای قدیمی لغویین نشستن دیگه، راه برای اینکه شما بتونید تشخیص بدی کدوم معنا ظاهر معنی حقیقی کدوم مجازیه دیگه، راه برای شما بسته است. اینا رفتن گشتن استعمالات ادبیات عرب و گشتن و دیگه بعد حرف اینا رو ببینی، مفید ظنم که هست بعد به حرف اینا عمل کنی. سه تا دلیل آوردن بر حجیت قول لغوی، هیچ کدوم قبول نداریم. اما اجماع، ببینید این اجماع، اینا گفتن جمیع علما بل العقلا اجمعوا على الرجوع الى کتب اللغه من دون استثناء بینهم فلا بد ان يكون قول اللغوی حجته. جواب میدن آقای خویی، میگن اولا اجماع قولی که بعد رجوع کنید به قول لغوی محقق نیست. خیلی از اعلام همچی بحثی مطرح نکردن که میگه همه اجماع کردن، اصلا حرفشون نزدن. این یک. دو، اجماع عملی بر عمل به قول لغوی ممنوعه، چون رجوع علما و عقلا به کتب لغت صورت گرفته، اما این لیس له حجیت قول لغوی، این از باب اینکه قول لغوی به حجت بوده باشه نیست، بلکه از باب اصول اطمینانه، میخوان موارد استعمال خودشون هم، علما ما همه ادبیات خونده، لغوی هم که مثلا میگیم رجوع به از باب حجیت قول لغوی نیست، از بابی که خودشون ادبیات خوندن، خودشون نگاه میکنن اطمینان حاصل میکنن، میگن آقا موارد رو گشتم، این لفظ در این معانی استعمال شده، مطمئن شدم که معنای لفظ اینه، نه اینکه همجوری خودم ندونم بگم خب این رو قویه گفته من دیگه کاری ندارم، نه، موارد استعمال رو میبینم، موارد استعمال میبینم، تشخیص میدم، خودم تشخیص میدم که معنی این لغت چیه. فقیه باید
اینجا احسن
بله بله، یعنی به همین اکتفا میکنن، معنی حقیقی رو میخواد پیدا کنه، معنی ظاهر رو میخواد پیدا کنه، رجوع باید رجوع به کتب لغت بکنیم، حرفی توش نیست، اما از باب حجیت قول لغوی نیست. مطلب سومشونه که علاوه فرض تسلیم تحقق اجماع میشه محتمل المدرک، به خاطر اینکه احتمال میدیم مدرک اجماع بعضی وجوه آتیه بوده باشه. وجوه آتیه چیه؟ وجه دوم وجوه جاهل به عالمه، که قد تحققت سیره اغلاییه بر رجوع جاهل به عالم و خبره در هر فنی از فنون و یک فی زال کنو عالمن و خبرتن و کنو موثقن، و شکی هم در این نیستش که لغوی خبیره به معانی الفاظ و ظهوراتشه، پس باید رجوع کنیم به قولش در تعیین معانی و استظهار از الفاظ، باید رجوع کنیم. جواب سه تا ایراد شده به این حرف. ایراد اول از آقای ناینی آقای خوییه به این سیره رجوع جاهل به عالم، میگن که بناء عقلا بر رجوع به اهل خبره هست، اما این تو کجا؟ تو حدسیات، انما هو فی الحدسیاتی که توش اعمال نظر و رأی میخوایم، چون تو حدسی امور حدسی ما باید یه تأملی بکنیم، ما اهل خبره نیستیم که حدسشو بخوایم بزنیم، میریم به اهل خبرش رجوع میکنیم. لغوی خبر میده از موارد استعمالات، این امر حسیه، کار لغوی امر حدسی نیست. لغوی رفته موارد استعمالو شنیده جمع کرده. اصلا بعضن هم این بحثه، خیلی از کتب لغت نیومدن فقط معنای حقیقی رو ذکر کنن، موارد استعمال رو ذکر کردن، اهم از این که حقیقی باشه یا مجازی، اومدن ولی یه لفظ نوشتن این معنا رو داره، این یکی معنا رو هم داره، اصلا نگفتن کدوم حقیقی کدوم مجازیه. استثناءن تو بعضی از کتب لغت اینو اومدن گفتن، غالب کتب لغت فقط معانی رو ذکر کردن و این معانی که توش ذکر شده اهم از اینه که معنای حقیقی باشه معنی مجازی باشه، معانی استعمال شده رو اومدن ذکر کردن نه معانی حقیقی رو. اینم یه نکته. پس قول رجوع به اشخاصی که عالمن اهل خبرن، این در کجاست؟ در جایی که حدسیات بوده باشه، نه تو حسیات مثل بحث لغت. فلا یجوز الرجوع فیه للغوی و اخبار اللغوی از معانی الفاظ یکون داخلا فی باب الشهاده و لذا یعتبر فی اللغوی العداله کما یعتبر فیه تعدد فی مورد القضا. میگن در لغوی خلاصه عدالت معتبره، کما یعتبر فیه تعدد فی مورد القضا، چون وقتی میخواد نقل بکنه تو باب قضا چطور میگن بعد متعدد نقل بکنن؟ تو باب لغت هم همین جوره، یعنی از باب شهادت داره برای شما شهادت میده که این لفظ این معنا رو داره، فقط از این باب شاهده داره شهادت میده، مثل امر حسیه، مثل قاضی که نشسته شما دو نفر میان بگید آقا من دیدم این با سنگ زد سر فلانیشی بوند، یه آدم عادل باید بوده باشه، درسته؟ این فقط میاد میگه شما اجتهاد کرد، این که برداری گفت من دیدم با سنعیزت من باید به حجیت قول فلانی، نه نمیگید حجیت قول فلانی، امر حدسی که نیستش که شما بخواید از باب رجوع جاهل به عالم برید رجوع کنید، مال حدسیاته، مال جایی که اهل علم بوده باشن، این نقله. قاضی که نمیاد به اجتهاد این دو نفر مثلا مراجعه کنه که دو نفر اجتهاد کردن گفتن فلانی با سنعیزت سری روشی کن بعد بیاد بگه آتو باید دیه بدی، اینجوری که نیست، فقط نقله، نقل شخصی که ثقه باشه و عادل باشه. حالا ما میگیم وساقت کافی، عادلم فقط تو باب قضا لازمه، تو باب قول لغوی موثق باشه، یه لغویه موثق میگه لفظ این معنا رو داره، لغوی موثق، این برای این که به شما خبر بده. فاللغوی لیس من اهل الخبره بالنسبه الى تعیین ظواهر الالفاظ بالوضع او بالقرینه العامه، بل هو من اهل الخبره به موارد الاستعمالات، این خبیره به موارد استعمالات. ببینید تو کتب لغت هم گشتن لغویون موارد استعمال پیدا کردن، اصلا کاری به این نداشتن غالبا، چون میگم شذ و در کاری به این نداشتن که این معنایی که ذکر کردن معنای وضعیه یا معنای مجازی، تمام معانی مجازی هم ذکر کردن، گاهی وقتا اول معنی مجازی ذکر کرده بعد معنی وضعی رو، آخر کار یه دفعه وسط کار بعد به معنی وضعی هم ذکر. چرا؟ چون دنبال این بوده که معانی ذکر. خیلی از اوقات هم اون معانی که ذکر کردن اشتباه مفهوم به مصداقه، یعنی اصلا زیاد تو کتب لغت پیش میاد این دقت رو نداشتن، اشتباه مفهوم، یعنی مصادیقی رو که توش ذکر شده بوده به عنوان معانی ذکر کردن، در حالی که این اصلا مصداق معناست. مس بین مصداق المعنا و معنای شیء اشتباه کردن. مصادیق هیچ وقت نباید به عنوان معانی ذکر بشه، اما ذکر کردن خیلی از چرا؟ چون موارد استعمال رو می نوشتن، در موارد استعمال فرق بین مفهوم و مصداق هم نذاشتن، شبهه مفهوم مصداق رو رعایت نکردن. مصداق رو دیدن به عنوان معنا ذکر کردن، در اصل این معنا نیست، این یکی از مصادیق اون خلاصه استعماله. زیاد تو بحث لغوی ببینید این پیش میاد. این حرفی که اینا اومدن زدن، این ایراد اول آقای ناینی آقای خویی جواب داده شده. اولا ما افاده من ان رجوع الجاهل الى العالم والخبره انما في الحدسيات، ما اینو قبول نداریم. چرا تو حدسیات هم رجوع میکنیم؟ اینم اسمش رجوع جاهل به عالم دیگه. چرا میگید رجوع جاهل به عالم فقط در حدسیات؟ قبول داریم از باب اجتهادش نبوده، اما اینم رجوع جاهل به عالمه. تو حس هم رجوع میکنیم، چه اشکالی داره؟ تو حسیات هم رجوع میشه. بل قد یهر جوهل العالم فی الحسیات فی مایزا، فقط نو اسباب الحس، اسباب حس رو نداریم، او شنیده ما بعد به او رجوع کنیم، او شنیده همه رو جن. پس از این باب ما نمیخوایم جواب بدیم، نمیخوایم بگیم حرفش درسته با قول لغوی حجت، با میخوایم بگیم این حرف درست نیست، استدلال درست نیست، استدلالمون رو بعد عوض کنیم. در جایی که حسیات هم بوده باشه ما رجوع میکنیم به هو المقام و استعمالات العرب فی زمان شارع. مثلا مثالی که گفتیم تو زمان ما هستش، یه طبیب متخصص برای مرض مراجعه کننده میگه برو تو آزمایشگاه اونجا ببینن مثلا این ویروس هست یا نیست. برای اینکه ویروس هست یا نیست جز حدسیات حساب نمیشه، از جهت آزمایش به نظر اینا میگن اینا جز حسیاته نه حدسیات، حدس نمیزنه، از باب حدس نمیخواد بگه، نگاه میکنه میبینه ویروس هست تو میکروسکوپ میگه بله هست دیدمش. ببینید اینجوری میخوایم بگیم. ثانیاً ان اللغوی قد یستظهر المعانی و یعین المعنى الحقیقی و هذا ليس امرا حسیا بل هو امر حسی. گاهی وقتا خود لغویون گفتیم ولو کمه، اما گاهی وقتا امر حدسی دارن، معنای لغوی رو میان تشخیص میدن. بعضا تو کلمات لغوی این دیدین میان میگن که آقا این چند تا معنا به یک معنا برمیگرده، معنای اصلی این بوده. اینم گاهی وقتا ذکر میکنن. پس اگر اینجا اینو ذکر کردن حدسی میشه. شما اگر اومدی گفتی حسی، از باب اینکه حسیه ما میگیم قولشون بر ما حجت نیست، خب اینجا چیکار میکنی؟ اینجا که حدسیه که اینجا حجت میشه؟ جواب ندادی. شما گفتی چون حسیه بر ما حجت نیست، خب تو بعض موارد حدسیه، تو حدسیات چیکار میکنی؟ اونجا حجته. ببینید پس بعضی وقتا لغویون هم امر حدسی رو برای من و شما ذکر کردن، کما اینکه خیلی وقتا حسی هم نقد کردن. در هر دوش بحث رجوع جاهل به عالم رو ما داریم. پس این جواب به درد نمیخوره. ایراد دوم آقای خویی، ایراد دومی خودشون کردن، این ایراد غیر ایراد آقای ناینیه. میگن فرض کنیم علا تقدیر تسلیم این که لغوی از اهل خبره بوده باشه، لایسه و رجوع الى کتب لغت، چون لم توزع لبیان الموضوع له بل لبیان ما یستعمل فی اللفظ حقیقتا کنه مجازن. همون حرف زدن که آقا کتب لغت اومده استعمالات رو جمع کنه، اما حقیقت یا مجاز، پس جایز نیست، لایسه، اصلا گفتن صحیح نیست رجوع به کتب اهل لغت. گفتیم این جواب داره، این حرف نزنن آقای خویی. چرا میگید صحیح نیست؟ آقا باید رجوع کنیم. صحیح نیست رجوع به کتب اهل لغت کلمه قشنگی نیست در این مقام مقابل استدلال این قول. چرا صحیح هست باید هم رجوع بکنیم؟ میگیم ان التعبیر بعدم صحت رجوع الی کتب اللغه ممنون، بل هو امر لابد دمن، ولکن لو لیس بمعنا حجیت قول اللغوی بل هو للاطلاع علی موارد استعمال الالفاظ. پس این ایراد دوم نکنیم. حق در ایراد چیه؟ ایراد سومه. نه ایراد آقای ناینی به نظر ما قبوله، نه این ایراد آقای خویی. حق در ایراد به نظر ما اینه که این حرفو بزنیم. الحق فی الایراد علی الوجه الثانی هو ان اللغوی و ان کان خبیرا به موارد الاستعمال و خبیرا به معانی الالفاظ و ما یظهر منها حس حسن و حدسن، هر دوش، هم موارد حسی خوبی رو برای من و شما نقل کرده، هم موارد حدسی خوبی رو برای من و شما نقل کرده، گاهی وقتا موارد حدسی خوبی هم میاره. لیکن لیس هذا علما مختصا باللغوی، بلکه فقیه اصولی هم خبیر است و عالم است به تعیین معانی و استظهار. چرا؟ چون عالم به قواعد مذکور است برای تشخیص معانی حقیقی از معانی مجازیه، مثل تبادر، مثل صحت سلب به امثالش. اصلا تو اصول اینا رو بحث کردن، تو علم لغت بحث نکردن از تبادر و صحت سلب و این حرفایی که اصولی بحث کردن. اتفاقا اصولیه باید بیاد تشخیص بده، مطلب از او بگیره، بعد بیاد ببینه حالا کدوم معنا حقیقیه کدوم معنا مجازیه. اتفاقا این جزء کارهای اصولیه، مقدماتش اصولی خونده، هم ادبیاتو در اون حد خونده، هم تو اصول قواعد تشخیص معنی حقیقی و مجازی و اصولی خونده. و رجوع فقیه به کتب لغت از باب استطلاع بر موارد استعمال است. فیستظهر بعد ذلک من الروایه، استظهار از روایت میکنه. پس این ایراده به ایراده درست به نظر به این استدلال رجوع جاهل به عالم همینه که ما عرض کردیم، این ایراده سوم. این انسداد باب علم به لغات هم بگم که تمام میشه. طرح قول لغوی الغیر المفید للعلم فی الفاظ الکتاب و سنه مستلزم لانسداد طریق استنباط در قالب احکام. اومده میگه این قول لغوی حجت ندونی، باب استدلال بر احکام منسد میشه. میگیم نه، باب علم به لغات مفتوحه، اگر قول لغوی حجت ندونیم منسد نمیشه. چرا؟ چون خودمون مراجعه میکنیم به استعمالات عرف و استعمالات منقوله در کتب اهل لغت و از اونجا خودمون تشخیص میدیم که معنای حقیقی و معنای ظاهر چیه. نعم قد ین قول لغوی معنا لغه من دون اشارت الا امثلت استعمالا فی ذلک المعنا ولا يجوز للفقر الاعتماد عليه في ذلك الا اذا حصل الاطمئنان فهو حجه من باب حجه الاطمئنان لا من باب حجه قول لغوی. فقیه اگر قول لغوی حجت نبوده باشه، باب انسداد براش بسته نمیشه، خودش رجوع میکنه به خود قول اهل لغت و با توجه به اون قواعدی که توی اصول خونده، تبادر، صحت سلب و اعتراض، میاد چیکار میکنه؟ میگه معنی حقیقی اینه، معنی مجازی اینه. تو کلام هم دقت میکنه، قرآن رو پیدا میکنه، نیاز به حجیت قول لغوی نیست، ولی که نیاز به مراجعه به کتب لغت هست، نیاز به مراجعه به کتب لغت هست، اما نیاز به این که بگیم قول لغوی حجته نیست. این از بحث ما حجیت قول لغوی تموم شد، رسوندیم به سر بحث حجیت اجماع. صلی الله علی محمد و آله.